أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همونطور که چند بار عرض کردیم در ابتدای بررسی تفصیلی مباحث مربوط به فقه حقوق بشر، سعی میکنیم که یک مقایسه اجمالی بین اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر داشته باشیم و اون نقاط اختلاف را اجمالاً به این ترتیب به دست بیاریم تا با یک نگاه روشنتری در هنگام بحث تفصیلی بتوانیم مباحث را دنبال کنیم. یکی از مسائل مهمی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح است که در اعلامیه اسلامی پذیرفته نشده، مسئله آزادی انتخاب و تغییر مذهب است. من تقاضا این است که به این بحث خوب عنایت بفرمایید، بحث مهمی است. آزادی انتخاب و تغییر مذهب. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 18 خود به این آزادی تصریح کرده. همچنین علاوه بر آزادی انتخاب مذهب و تغییر مذهب، بر آزادی اظهار عقیده و ایمان هم تصریح کرده. پس دو تا آزادی جدای از هم هستند: آزادی انتخاب و تغییر مذهب و آزادی اظهار عقیده و ایمان یا اظهار همان مذهب. این اعلامیه جهانی حقوق بشر. اما وقتی میریم سراغ اعلامیه اسلامی حقوق بشر، ملاحظه میکنیم که اعلامیه اسلامی یا به تعبیر دیگر اعلامیه قاهره، هم نام برده میشود، چون چنان که عرض کردیم در قاهره در سال 1990 به تصویب رسیده، با ابهام از این مسئله عبور کرده و در ماده 10 خود چنین تعبیری را به کار برده. اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده 10 اینجور گفته: هر گونه اکراه نسبت به انسان، یا بهره برداری از فقر یا جهل انسان، جهت تغییر این دین، یعنی دین اسلام، به دین دیگر و یا به الحاد جایز نمی باشد. جهت تغییر این دین به دین دیگر یا به الحاد جایز نمی باشد. خب ملاحظه می فرمایید که در این ماده اصلا صحبت از این نشده که آیا انسان در انتخاب مذهب آزاد هست یا آزاد نیست. همینطور صحبت نشده که انسان در ابراز عقیده و ایمان آزاد هست یا نه. فقط گفته شده کسی مجاز نیست دیگری را تحت اکراه قرار بدهد یا بهره برداری از فقر او بکند، یا بهره برداری این سوء استفاده از فقر او بکند یا سوء استفاده از جهل او بکند، به این منظور که بخواهد با اکراه یا با سوء استفاده شخص مسلمان را وادار بکند که از اسلام دست برداره، بره به سراغ یا دین دیگر و یا الحاد و بیدینی. هیچ کدام از این دوتا جایز نیست، چه به سراغ الحاد برود چه به سراغ دین دیگر برود. همین سکوت کرده راجع به این که آیا انسان در همان ابتدایی که به قدرت تشخیص میرسد مجاز است که بین اسلام و غیر اسلامی که از این دوتا را اختیار بکند. همینطور سکوت کرده که آیا اگر انسانی مسلمان بود بعد با تحقیق به این نتیجه رسید که مثلا دین دیگری را باید انتخاب بکند مجاز است که این کار را بکند یا نه. خب
مثلا این که فرمان اکراه را نفی کردن یعنی برعکس اکراه ما آزادی را نمیرسونه؟
نه، اکراه ملاحظه کردید فقط در یک مورد نفی شده. اکراه برای این که یه نفر مسلمان تبدیل بشه به غیر مسلمان، همین. اما اکراه برای این که یک نفر غیر مسلمان تبدیل بشه به مسلمان، در این مورد هم سکوت کرده. خب ما در اینجا در چند موضع باید بحث بکنیم. موضع اول این است که چرا اعلامیه اسلامی حقوق بشر چنین تعبیری را برگزیده است. خب پاسخ به این سوال با کمی دقت آسانه و اون این است که در باب ارتداد یعنی تغییر دین اسلام به دین دیگر مذاهب اسلامی با هم دیگر اختلاف نظر دارند. اعلامیه اسلامی حقوق بشر چون میخواسته طوری عبارت را تنظیم بکند که در میان تمامی مذاهب مقبولیت پیدا بکنه و مورد قبول اونها قرار بگیره، مخصوصا آمده به یک نکته‌ای که مورد قبول است تصریح کرده، از نکات دیگری که محل اختلاف است خودداری کرده، نفیاً و اثباتاً وارد مطالب دیگر نشده، سکوت کرده، تا به این ترتیب اون مقبولیت را در نزد کشورهای اسلامی پیدا بکند. این موضع اول برای بحث، یا بفرمایید مقام اول برای بحث کردن، که جواب واضحی دارد. مقام دوم برای بحث کردن این است که چرا در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همینطور دیگر اسناد بین المللی ما مواجه با این اصرار و تأکید بر آزادی انتخاب و تغییر مذهب می شویم. چرا؟ بله بله، اعلامیه جهانی. چرا در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی مواجه با اصرار و تأکید بر آزادی انتخاب و تغییر مذهب میشیم؟ همینطور در بسیاری از قوانین اساسی کشورهای غیر اسلامی، چه کشورهای اروپایی چه کشورهای آمریکایی، مسئله تأکید بر انتخاب آزاد دین و مذهب و همینطور تغییر آزاد دین و مذهب را چرا اینجور با تأکید، اینجور با اصرار ملاحظه میکنید؟ در پاسخ این سوال به دو نکته باید اشاره کنم. عنایت بفرمایید، نکات مهمی است. نکته اول این است که اصولا کشورهای غیر اسلامی، اعم از کشورهای شرقی و غربی، شرقی یعنی اون کشورهایی که طرفدار اندیشه مارکسیستی و یا سوسیالیستی هستند، مثل شوروی، مثل کشورهایی که تحت تأثیر دیدگاه شوروی هستند که الزاما در مشرق زمین هم ممکنه نباشند، مثل کوبا، کوبا در مغرب زمین است دیگه، چین، شوروی، اروپای شرقی که سابقا تحت تأثیر کمونیست بود، الان درست است که خیلی از اونها دیگه از کمونیسم رویگردان شدن، ولی تعدادی از اونها همچنان روی اندیشه سوسیالیسم، یعنی شکل رقیق شده و اون مبنایی که در واقع کمونیست ها به عنوان یکی از مبانی خودشان پذیرفته بودند همچنان استوار هستند. خیلی خوب، چرا در کشورهای غیر دینی نسبت به مسئله آزادی انتخاب دین و مذهب و آزادی تغییر دین و مذهب این چنین اصرار وجود داره؟ جواب اول، یعنی نکته اول در جواب این است که اونها معتقدند مسئله مذهب جزء امور شخصی زندگی انسانه، چیزی مانند سلیقه، مانند اداره امور زندگی شخصی در مسائل مثلا ازدواج و طلاق، در خریدن کالاهای مختلف. چطور افراد آزادن کالاهای مختلفی را متناسب با شخص، متناسب با سلیقه خودشان بخرند، متناسب با علاقه خودشان خانه را ساماندهی بکنند، با شخصی که مد نظر اونهاست ازدواج بکنند. در مسائلی مانند ازدواج، طلاق، اداره امور زندگی، مسائلی مانند هنر، ادبیات، اینا جزء امور شخصیه. نمیشود به یه نفر گفت آقا شما چرا نقاشی رو دوست داری، چرا مجسمه سازی رو دوست داری، اینا جزء امور شخصیه. در ادبیات چرا شعر نو را دوست داری، چرا نمیدارم سراغ شعر کهنه نمیری، اینا جزء امور شخصی است. ادبیات و هنر و مذهب اینها را در یک ردیف در زمره امور شخصی می شمارند. میگن انسان ها همونطور که در پاره از این مثال هایی که عرض کردم آزادند و می توانند به شکل های مختلف این امور خود را ساماندهی بکنند، مذهب هم در زمره همان امور است، یعنی جزء امور شخصی است. پس باید همچنان در همون حیطه شخصی بودن خودش باقی بماند. همونجور که یک نفر نمیتوانه سلیقه خودش را، علاقه خودش را، گرایش خودش را در زمینه ادبیات و در زمینه هنر بر دیگران تحمیل بکنه، در زمینه مذهب هم همینطور نباید تحمیل بکنه. اینها باید در زمین در محدوده امور شخصی باقی بماند. این نکته اول. نکته دوم، یک لایه عمیق‌تر بحث را مطرح می‌کند در پاسخ اون سوال که چرا غربی‌ها نسبت به مذهب چنین دیدگاهی دارند. گفتیم دو نکته را می‌شود بیان کرد. این نکته اول بود. یه نکته دومی هم وجود داره که این نکته دوم لایه عمیق‌تر از همین بحث را مطرح می‌کند، یعنی پاسخ عمیق‌تری به این بحث می‌دهد، به این سوال می‌دهد. چرا غربی‌ها اینطورن؟ چرا غیر مسلمان‌ها روی آزادی مذهب و آزادی دین اینقدر تأکید دارن؟ اون نکته دقیق‌تر این است که در پاسخ می‌گوییم به دلیل اینکه سابقه بسیار نامطلوب و خونباری را در زمینه سلطه مذهب بر جامعه پشت سر گذاشتن. سابقه نامطلوب و خونباری را در خصوص سلطه مذهب بر جامعه پشت سر گذاشتن. به این معنا که وقتی ما مراجعه میکنیم به تاریخ اروپا، هم از اروپای غربی و اروپای شرقی، میبینیم که در قرون وسطا و قبل از آن که مذهب مسلط بوده بر اروپا و یکی از دو رکن اصلی قدرت را تشکیل میداده، قدرت در دست ارباب مذاهب و سلاطین بوده است، یعنی دو پایه داشته، یکی دین بوده، یکی هم همون قهر و غلبه‌ای که امپراتوران یا سلاطین یا پادشاهان در اروپا در دست داشتند و بر مردم مسلط بودند. مذهب همواره یکی از دو پایه قدرت را، حداقل یکی از دو پایه قدرت را، گاهی اوقات کامل قدرت را در بعضی از کشورها به دست داشته، حداقل یکی از دو پایه قدرت را مذهب تشکیل می داده. و در طول اون زمانهایی که مذهب و ارباب مذاهب مانند پاپ ها، مانند کاردینال ها، مانند همون کشیش ها، کشیش های عالی قدرت را در دست داشتند، یک جو پر از ارعاب و وحشت و خفقان را بر اروپا مسلط کرده بودند. لابد شنیدید دیگه چیزی که از آن تعبیر می شود به انگیزیسیون یا تفتیش عقاید. یعنی می آمدن حتی در عقاید مردم نیز، عقایدی که ربطی به تعالیم دینی نداشت، مداخله می کردن. داستان گالیله و کوپرنیک و نمیدانم افرادی از این دست که با اون عقاید مورد قبول کلیسا مخالفت می کردند مشهور است، چون ارباب کلیسا هیئت بطلمیوس را در مورد نحوه قرار گرفتن سیارات و ستارگان و آسمان ها پذیرفته بودند. اگر کسی با این هیئت مخالفت می کرد او را ضد دین می شمردند. خب در حالی که بطلمیوس چه ربطی به دین داره؟ بطلمیوس در قبل از میلاد مسیح آمده است یک دیدگاهی را در مورد نحوه قرار گرفتن آسمان ها و سیارات و ستاره ها بیان کرده، گفته این سیارات و ستاره ها مثل میخایی هستند که در سقف آسمان کوبیده شدند و آسمان ها بر روی هم لایه لایه قرار گرفتند، مثل پوست پیاز. یه پیاز وقتی باز میکنید پوست لایه اول، لایه دوم، لایه سوم، آسمان ها اینجوریه. این سیارات و ستاره هایی را که شما میبینید در واقع یک میخهایی هستند نورانی که در سقف آسمان کوبیده شدن. بر همین اساس معتقد بودند که اگر یک کسی بخواد از یک آسمان به آسمان دیگر برود غیر ممکنه. چرا؟ چون لازمش اینه که آسمان اول را خرق بکند، یعنی بشکافد، و بعد وارد آسمان دوم بشود. خب اون شکاف هم نمیشه به همون حالت باقی بمانه، باید التیام پیدا بکند و الا نظم کواکب به هم میریزد. به همین دلیل معتقد بودن رفتن از یک آسمان به آسمان دیگر خرق و التیام لازم دارد. یه تصویر این چنینی تو ذهنشان بوده. حالا این تصویر را آقای بطلمیوس که نرفته در عرصه‌ای خارج از جو زمین بیازماید، چنین تصور کرده بوده. این هیئت بطلمیوسی مسلط شده، همینجور باقی مانده تا زمانی که گالیله خلاف این را گفت. من این را اضافه بکنم بعد سوال تنو بفرمایید. همچنین معتقد بودن به این که محور عالم، در هیئت بطلمیوسی معتقد بودن که محور عالم زمین است، خورشید به دور زمین میگردد، سیارات و اینها تو اون کره آسمان که قرار دارند به دور زمین میگردند، محور عالم زمین است. وقتی که گالیله آمد گفت نه، محور عالم زمین نیست، زمین به دور خورشید میگردد و خورشید به مراتب از زمین بزرگتر است، سیارات دیگر هم به دور زمین میگردند، ارباب کلیسا آمدن باش مخالفت کردند و گفتن تو باید توبه بکنی و نهایتا توبهش هم دادن، موفق شدن گالیله را توبه بدن، توبه کرد از این حرف. معروفه که میگن اون زمانی که در عرصه‌ی دادگاه کلیسا مورد محاکمه قرار گرفت و محکوم شد و حکم داده شد به این که یا باید توبه بکند یا اعدام خواهد شد و او پذیرفت که توبه بکند، وقتی که از دادگاه بیرون آمد، معروف است که میگن با پای خودش به زمین زد، گفت که ای زمین تو میگردی دور خورشید، چه من بگم که میگردی چه نگم. بله
نهایتاً این میتونه فضایی اومدن این ماده باشه، نه دلیل، یعنی فضایی بوده که این سابقه رو داشتن، بعدم تمیل رو ولی که این ماده رو تصویب کردن که این شکل نبودن.
من هنوز
دوباره کمونیستی مثلا حاضر بودن یک و فکر، چون گفتیم دو تا نقطه دلیلشه، فکر نمی‌کنی دلیل اصلی این که این حرف رو بهش ترکیب داشتن همین جهانی بودنه؟ مثلا توی ایران
هنوز معلوم به نتیجه نرسیدم، من فعلا وسط بحثم تو این دلیل دوم، باید اجازه بدید دلیل دوم کامل بشه، بعد ببینیم که این دلیل قابل مناقشه هست یا نه. خیلی خوب، پس در دلیل دوم ما به ریشه های تاریخی بحث پرداختیم. ریشه های تاریخی بحث مبنی بر این که مذهب، سلطه مذهب در اروپا یک سابقه بسیار بدی را برای اروپایی ها ایجاد کرده بود. خیلی خوب، ببینید
در وقتی که این اعلامیه رو نوشتن قبل از جنگ جهانی اول دوم بود،
اعلامیه جهانی حقوق بشر 3 سال بعد از پایان جنگ دوم نوشته شد. بله.
خب جنگ جهانی اول و دوم اصلا بحث سر مرحله ها دیگه نبود.
نبود بله.
و کشتار هم بیشتر در اون مسابقه بود، 40 میلیون در یک جنگ، 5 میلیون در جنگ
دیگه. بله 16 میلیون در جنگ اول، بیش از 50 میلیون در جنگ دوم. بله
بس ما برمیدید که دو تا از همین جنگ ها واسه
بله
اصلا، یعنی ظاهرا
همون جوابی که به آقا گفتم باید به جناب عالی هم عرض بکنم دیگه، هنوز آخه بحث من در اینجا به پایان نرسیده، بذارید من این دلیل را تکمیل بکنم، ببینید من چجور میخوام از این دلیل استفاده بکنم. نهایت که معلوم شد اون موقع ببینید چه اشکالی برش وارده. خیلی خوب، پس این شد یک زمینه تاریخی. خب ممکن است سوال بفرمایید خب این زمینه تاریخی چه تأثیری، مگر چقدر ممکن است تأثیر داشته باشد در گرایش کشورهای اروپایی به آزادی انتخاب دین و مذهب؟ عرض میکنم که این زمینه تاریخی باعث شکل گرفتن یک دیدگاه در میان متفکران و اندیشمندان اروپایی شد و اون دیدگاه این بود که اصولاً مذهب هر جا که مسلط بشود، هر جا که مسلط بشود موجب بروز یک تنگ نظری ها و مشکلات فراوانی در اداره جامعه خواهد شد. چرا؟ به چه استدلالی به چنین نتیجه رسیدن؟ استدلالشان این بود، می گفتن در مذهب سخن از حق و باطل گفته می شود. صاحبان همه مذاهب، فرقی نمی کند چه مذهبی باشد، مسیحیت باشد، یهودیت باشد یا مذاهب دیگر، میگن ما خودمان حقیم، دیدگاه مخالف ما باطله. خب به محض اینکه سخن از حق و باطل به میان می آید، یک گروهی از مردم جامعه که طرفدار آن مذهب نیستند و یا در برخی از آموزه‌ها و تعالیم آن مذهب نظر مخالف دارند کنار زده می شوند. عنایت می فرمایید؟ این خیلی مسئله جدی مهمی است. حق و باطل، اگر با حق و باطل مرزها را از هم جدا بکنید، همواره اون گروهی که مخالف شما هستند باطل دانسته می شوند، اون اندیشه هم که مخالف شماست اونم باطل دانسته می شود، ولو اینکه این اندیشه باطل در میان طرفداران مذهب شما باشه، یعنی مثلا یه فردی بیاد بگه من مسیحیم اما هیئت بطلمیوس را قبول ندارم، میگن تو مسیحی واقعی نیستی. مسیحی واقعی کسیه که تمام اعتقادات کلیسا را، اون اعتقاداتی که کلیسا ازش دفاع میکند داشته باشه. خب میگیم بسیار خوب، این وضعیت چه مشکلی ایجاد میکنه؟ میگن این وضعیت جامعه را دو دسته میکند. دسته حق گرایان و دسته باطل گرایان. خیلی خوب، دو دسته کردن جامعه چه مشکلی ایجاد میکند؟ میگن آشکار است، یک مشکل تنازع دائمی بین این دو دسته. اونهایی که خودشان را حق میدانن نسبت به اونهایی که باطل میدانن همواره یک نگاه منفی دارن، تعرض میکنن، گاهی اوقات ممکنه حتی جان اونها را هم محترم نشمارند، مال آنها را محترم نشمارند، چنان که فراوان ما دیدیم توی اروپا از این اتفاقات فراوان افتاده که صاحبان اون مذاهب حاکم با دیگران به شدت مخالفت میکردن. در زمان ظهور حضرت عیسی علیه السلام چه اتفاقی افتاد؟ همینجور اون کشورهایی که از مذهب یهود پیروی میکردن با حضرت عیسی به شدت مقابله کردن، مطابق عقیده خود مسیحی ها حضرت عیسی را به صلیب کشیدن، طرفداران او را تا سالها مجازات میکردن. یک فیلمی ساخته شد که تو تلویزیون ما هم یه قسمت هایش را نشان داد، خیلی دلخراش بود این فیلم، در مورد به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی. خیلی حالت دلخراشی درستش کرده بودن، اون شخصی که نقش حضرت عیسی را بازی میکرد آنقدر کتکی زده بودن و شلاقی زده بودن و سنگ تو سرش و بدن زده بودن، سر تا پاش خونین و مالین شده بود. بعد اون صلیب را هم وادار کرده بودن روی گرده خودش حمل بکنه، یه مسافت طولانی این صلیب را ببرد، در حالی که داشتن او را شلاق میزدن مردم هم اطرافش جمع شده بودن و بردنش یه منطقه بیرون از شهر و اونجا روی صلیب را روی زمین خواباندن. اون شخص را که به تصورشان عیسی بود بر روی صلیب گذاشتن و دست و پاش را با میخ روی صلیب کوبیدن و سپس صلیب را استوار کردن روی زمین، بلند کردن به اصطلاح و همون جور گذاشتن روی صلیب تا اینکه جان بدهد. یک تصویر خیلی خیلی دلخراش. خب که بعد یهودی ها اعتراض کردن، آه این تصویری است که خودتان از صلیب کشیدن حضرت عیسی ارائه دادید، اینجوری نبوده، چون میخواستن بگن یهودی ها این کار کردن دیگه. به هر حال قرض این که این حق و باطل کردن جامعه باعث میشود که در جوامع همواره یک نزاع دائمی اتفاق بیفته. ببینید اون زمینه تاریخی باعث بروز این فکر شد. پس من نمیخوام فقط روی زمینه تاریخی اکتفا بکنم، میخوام بگم چگونه شد که یک فکری به وجود آمد. اون زمینه تاریخی باعث شد که بگن آقا اصلا مذهب جدای از این حالت نیست، چون شما در مذهب سخن میگید از حق و باطل، سخن نمیگید از خوب و خوبتر، نمیگید اگر تو این مذهب را نداشته باشی خوبه اما اگر مذهب را داشته باشی خوبتر است. نه، میگید تو مذهب را نداشته باشی بر باطلی، مذهب را داشته باشی بر حقی. حق و باطل هم با هم هیچ وقت کنار نمیان و همچنین به این مقدار هم اکتفا نمی کنن که بگن خیلی خوب تو باطلی حالا میتوانی زندگی بکنی. نه، میگن اگر باطل شدی مال و جانت هم در امان نیست، الزاماً در امان نیست، یعنی میتوانیم تعرض بکنیم مال و جانت را از بین ببریم. گفتن خب اگر اینجور باشد لازمه پذیرش مذهب اصلا وجود یک تنازع دائمی بین مردم یک جامعه است. بنابراین بهترین است که اصلا صورت مسئله را پاک بکنیم. صورت مسئله را پاک بکنیم یعنی چه کار بکنیم؟ بگیم آقا اینطور نیست که اگر شما این مذهب را داشته باشید بر حق خواهید بود. اگر دیگری مذهب دیگری داشته باشد یا ملحد باشد بر باطل خواهد بود. نه در این میان نه حقی وجود دارد نه باطلی، نه حقی وجود دارد نه باطلی. نظیر مسائل شخصی دیگر، در گرایش های هنری حق کدامه باطل کدامه؟ هیچ کدام، نه حق است نه باطل. در گرایش های ادبی چطور؟ بازم هیچ کدام. شما طرفدار مکتب نمیدارم فلان مکتب ادبی هستید، معتقدید ساده نویسی باید کرد، به زبان عامیانه باید حرف زد، یه مکتب دیگری وجود دارد میگه نه باید به زبان نوشتاری سخن گفت نه به زبان گفتاری. خیلی خوب، کدام حق است کدام باطل؟ شما در شعر طرفدار سبک عراقی هستید، دیگری طرفدار سبک خراسانیه، سومی طرفدار سبک هندیه، چهارمی طرفدار سبک شعر نوه، پنجمی طرفدار سبک شعر سپید است که اصلا نه وزن دارد نه قافیه، به قول بعضی ها معنا هم ندارد. خب حالا کدامش حق است کدامش باطل؟ هیچ کدام. جواب این است هیچ کدام، نه حق است نه باطل. پس بهتر این است که ما صورت مسئله را پاک بکنیم، بیاییم بگیم اصلا مذهب مانند امور شخصی است. به این ترتیب راه باز می شود برای آن که صاحبان مذاهب گوناگون در کنار همدیگر زندگی بکنن، نه این به اون میگه تو بر باطلی، نه اون در برابر اولی موضع گیری می کند و مال و جان او را مباح می شمارد. خب ببینید این نکته مهمی است، خیلی نکته مهمی است. من توضیح بیشتر را فردا عرض میکنم، الان فقط یه نکته ای را عرض میکنم که این موقعی شبهه‌ای در ذهن فعلا تو این مقدار اندکی که بحث کردیم باقی نماند. ببینید دیدگاه واقعی اسلام وقتی که انسان با توجه به این مطالب به سراغش میرود، یعنی به سراغ تعالیم اسلامی میرود، میبینه چقدر تعالیم اسلامی در این مورد دقیق بیان شده. اصلا به هیچ وجه بر تفتیش عقاید مستقر نیست، هیچ کاری با تفتیش عقاید نداره. ما خواهیم گفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به صراحت فرمود هر کس شهادت این را بر زبان جاری بکند مسلمان است. یعنی نپرسید از عقیدش، از عقیده باطنیش که تو که بر زبان جاری کردی آیا در دل هم معتقدی؟ کاری بر نداشته باشی. اگر کسی شهادت این را بر زبان جاری نکند، بر زبان جاری نکند، یک انسان است، برادر نوعی شماست. اون فرمایش امیرالمؤمنین که خطاب به مالک اشتر می‌فرماید که ای مالک من تو را به سوی سرزمینی میفرستم مصر که قبل از تو حکومت‌های زیاد اونجا حکومت کردن. بعد سخن را ادامه میدهد تا میرسد به اینجا میفرماد فلا تشعر قلبك الرحمه للرعیه واللطف بهم والمحبه لهم. چقدر این جمله زیباست، اشعر قلبك الرحمت للرعیه واللطف بهم والمحبت لهم. قلبت را مالامال کن از محبت ورزیدن نسبت به مردم، از لطف کردن نسبت. قلبت را مالامال کن ها، یعنی علاوه بر این که در جهت تأمین زندگی اونها تلاش میکنی به اونها محبت بورز. کدام انسانها؟ به کدام انسانها محبت بورز؟ به مسلمانان؟ میفرماد نه، فإنهم صنفان، این مردمی که من میگم تو به اونها محبت بورز، قلبت را مالا مالا از محبت نسبت به اونها بکن، اینا دو دستن، یه دست مسلمانن یه دست نامسلمان. هم نسبت به مسلمانان هم نسبت به غیر مسلمانان قلبت را مالا مال از محبت کن. خیلی سخن عجیبی است و بسیار متین، یعنی نمیگذارد جامعه دو قطبی بشود، نمیگذارد جامعه بین مذهبی ها و غیر مذهبی ها یک نزاع دائمی شکل بگیرد. میگه ای کسی که رهبری جامعه را بر عهده داری، تو پدر اینها هستی، پدری که محبت آمیز به هر دو دسته نگاه میکند و اونها را زیر پروبال خودش میگیرد. خیلی فرمایش عمیقی. حالا تفصیل بیشتر بحث را انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.